سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجه روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت رئیس مذهب شیعه شیخ الائمه امام صادق علیه و علیهم السلام رو و خداوند رو قسم میدم به حق اون حضرت که همه ما رو جزء محبین و انشاءالله شیعیان واقعی اون حضرت و همه حضرات معصومین علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. این ایام مصادف با ایام سالگرد شهادت استاد همه ما مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه و همچنین ایام شهادت شهید عزیزی که سالها به نام او سر سفره او بودیم، شهید پالیزوانی رحمت الله علیه. از طرف این روزها عزیزانی را از دست دادیم، هم مرحوم آیت الله ضیاءالدین نجفی تهرانی رحمت الله علیه که حقی به گردن حقیر و این مجموعه داشتند و مادر همکار عزیزمون معاون محترم بنیاد سرکار خانم خدایی رو. در همین ابتدای سخن درخواست میکنم جهت ترویح ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، خصوصا عزیزانی که از اونها نام بردیم، و همه گذشتگان و حقداران این جمع حاضر، هدیه به پیشگاه امام صادق علیه السلام صلوات دیگری هدیه بفرمایید. از سال گذشته که بنا شد این محفل در ظهر شهادت امام صادق علیه السلام برگزار بشه، رفتیم سراغ حدیث عنوان بصری که خب احتمالاً عزیزان کم و بیش عنوان حدیث رو شنیدن. ما در تاریخ داریم که پیرمرد 94 ساله‌ای به نام عنوان بصری اومد در خونه امام صادق علیه السلام و سراغ ایشون که آقا من میخوام از شما کسب فیض کنم. این شاگرد مالک بود. حضرت فرمودن شما برو از همون مالک استفاده کن و بخره استاد داری دیگه. منم گرفتارم، هم تحت نظرم، هم از کاری دارم باید بگم، همون جایی که هستی باش دیگه. خیلی غمگین شد و رفت حرم پیامبر و اونجا دعا کرد و از پیامبر خواست که دل امام صادق علیه السلام نسبت به او مهربان بشه و نزدیک بشه. حضرت هم در مقابل درخواست او طبیعتاً دفعه دوم که اومد و درخواست کرد و احساس کردن شوق داره مقاومت نکردن، که سال گذشته این رو با هم مرور کردیم و او درخواست کرد که خدمت حضرت برسه. اومد داخل، حضرت سوال کردن کنیه تو چیه؟ گفت ابو عبدالله. حضرت فرمودن خدا انشالله این کنیه رو برای تو مستاق قرار بده و با مسما قرار بده. چی میخوای؟ گفت میخوام از علم شما استفاده بکنم. حضرت فرمودن که این که میخوای از علم ما استفاده بکنی، لیس العلم به کثرت تعلم، حالا با تغییری که در برخی از عبارات دیگر هست، علم به کثرت تعلم و اینها نیست. انما العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، با تغییر در عبارات که در حدیث هست. علم تعلم نیست، علم نوریه که خدا در دل کسی که بخواد قرار میده. قسمت اول حدیث رو سال گذشته بحث کردیم در باب این که حضرت فرمودن من اهل ذکرم و این که عنوان چه واکنشی نشون داد. امروز انشالله در مورد همین عبارت میخوام نکاتی رو عرض بکنم که العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء ابعادش چیه. مقدمتاً عرض بکنم که امام صادق علیه السلام تعلم و تعلیم رو نفی نکردن. خوب عنایت بفرمایید، چون گاهی اوقات یه فرمایشی رو از اهل بیت میشنون افراد، یه بعدش رو میگیرن، بقیهش رو رها میکنن. حضرت میگن علم به کثرت تعلم نیست و فقط به یا لیس العلم به تعلم یا به کثرت تعلم. یعنی تعلم تعطیل؟ یعنی ما کلاس نریم، دانشگاه نریم، حوزه نریم، دوره شرکت نکنیم؟ حضرت میگن اون علمی که تو میخوای، چون اون میاد سراغ امام صادق میگه از علم خودتون به من بدین. علم معمولو که خب سراغ مالک رفتم، از ابن معمول کلی چیز زیاد گرفتم، از علم شما میخوام، شما از علمتون بدید. حضرت میگن اون علمی که نزد ماست و تو میخوای، اون با تعلم به دست نمیاد. پس اول عرض بکنم ما تعلم رو نفی نکنیم. کلاس و درس و مدرسه و دانشگاه و حوزه و کارگاه و دوره، همه سر جای خودش محفوظ. چرا؟ حضرت میفرماین العلم نورون. اینم نکته دوم مقدمه تا وارد بحثم بشن. چرا میگن علم نوره؟ علم رو به چیز دیگه تشبیه نمی کنن. خاصیت نور دو تا چیزه: نور روشنه، یک، دو روشنگره، روشنه و روشن میکنه. خودش روشنه، اونو برای هر چیزی بتابونیم اونم روشن خواهد کرد. از قرآن کریم مدد بگیرم، آیه رو عرض بکنم تا به یه مطلبی اشاره بکنم. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 122. این که دانایی و دانستن نوره، خداوند در این آیه شریفه میفرماید که اومن کان میتن فاحییناه، یک کسی مرده بوده، در رو که مرده است ما رو زنده کردیم، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، یه نوری دادیم که باش میتونه در میان مردم حرکت بکنه، به واسطه اون نور میتونه حرکت بکنه. آیا این فردی که این شکلیه، کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، مثل کسی که تو تاریکی گیر کرده و نمیتونه خارج بشه؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اینجا علم علم مدرسه نیست. خداوند میگه اون کسی که زندش کردیم یه نوری دادیم، با اون نور بین مردم میتونه حرکت بکنه، نه مثل کافری که تو ظلمات گیر کرده نمیدونه به عقب بره یا به جلو. علم نوره، چون روشن و روشنگره. ما با علم میتونیم راهمون رو پیدا بکنیم. اثر نور چیه؟ اثر نور ظاهراً دیدنه، یعنی نور باشه ما میبینیم، نباشه نمیبینیم. این اثر ظاهری نوره. اما اثر باطنی نور اینه که انسان به واسطه نور میتونه حق و از باطل تشخیص بده. خداوند وقتی به ما خواست بگه چطور میتونید حق و باطل رو تشخیص بدید، گفت ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، تقوا ببرزین، من اون شاغولی که مسیر رو روشن میکنه، میگه این حق این باطله، به شما خواهم داد. با تقوا، همین چیزی که خداوند به عنوان نور میگه. یه کسی اومد خدمت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، گفت سالهاست کسب علم میکنم. این حدیث رو عرض میکنم اول برای خودم، اما شما عزیزانم بشنوید، از باب تذکر شاید خوب باشه، چون همه ماها بالاخره دوران کسب علم رو طی کردیم یا داریم طی میکنیم. گفت هرچی علم کسب میکنم اثری در من نداره، نوری نمیده، حرکتی نمیده. علامه طباطبایی رحمت الله علیه سرشون گرفتن بالا، گفتن اگر علمی یاد میگیری که بهت نور و حرکت نمیده، اون لفظه، علمی لفظ داری یاد میگیری، کلمات یاد گرفتی و اون رو تکرار میکنی. یاد گرفتن بنده، بله، عقل، عقل نظری است، عقل عملی، عقل نظری، عقل هستا و نیستا، عقل عملی، عقل بایتا و نوایتا، بعدم میرم بیرون نگاه میکنم به ناموس مردم. این معلومه لفظه، این علم نیست. اگر یاد میگیریم بعد میرسم هر علمی رو و این اثری در عمل ما نداره، ما داریم کوزه الفاظ میشیم، دارن الفاظ رو در ما هم باشته میکنن. یعنی من 25 تا لفظ بلدم، اون 18 تا بلده، من بهترم. و جهالت من اینه که گمان میکنم چون الفاظ بیشتری بلدم حتما بنده بهتری هم هستم. این دیگه اوج جهالته. لفظ یاد گرفتم، در حالی که اگه قرار بود به اینها باشه، که خب خیلی ها رو دیدیم خیلی الفاظ بلد بودن اما عاقبت به خیر نشدن. بگذرم از مقدمه، برم سراغ اصل عرضم. حضرت می فهمن علم به تعلم نیست، علم نوره. چند جور علم داریم؟
دو جور.
ما یه علم حصولی یا علم ظاهری داریم، یه علم حضوری یا علم واقعی یا حقیقی. ما دو تا علم داریم در عالم و حضرت میگن علم واقعی با تعلم به دست نمیاد. آدرس رو غلط نریم. علم حصولی تعریفش چیه؟ ویژگی و انواعش. این که ما علم حصولی پیدا میکنیم به این معناست که صورتها و مفاهیمی در ذهن ما از اشیا شکل میگیره، از آنچه که در خارجه، یک تصویری یا یک مفهومی در ذهن من هست. مثلا من یک ذهنیتی از آبشار نیاگارا دارم که بزرگترین آبشار دنیاست، یه تصویری از آبشار آنجل دارم که بلندترین مثلا آبشار دنیاست، یه تصویری دارم. این میشه علم حصولی. علم حصولی بعضی وقتا توسط خود فرد به دست میاد، یعنی من میبینم، میشنوم، لمس میکنم، این میشه علم حصولی. یه وقت دیگران این علم رو به من میدن، از طریق دیگران من با یه گزاره آشنا میشم. شما یه چیزی رو برای من تعریف میکنید، میگید مثلا فلان کس رو میشناسی، میگم نه، میگید قدش اینقدر، قیافش اینجوریه، محاسنش اینجوریه، موهاش این شکلیه، من یک تصویری پیدا میکنم. این میشه علم حصولی، یا خود فرد یا از طرق دیگه. حتی اینکه انبیا میان، مثلا انبیا میان هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یعلمهم. انبیا میان به ما علم حصولی میدن، اول علم حصولی میدن، میاد تعریف میکنه عالم اینه، قیامت اینه، خدا اینه، ضوابط عالم اینه. این میشه علم حصولی. پس علم حصولی اون تصاویر و مفاهیمی است که در ذهن ما شکل میگیره، یا مستقیما توسط خودمون میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، یا دیگران برای ما تصویر میسازن. خب این علم چه ویژگی هایی داره؟ این علم حصولی که با همین راه های مستقیم توسط خودمون یا دیگران شکل میگیره، سه تا ویژگی داره. یک، ممکن الخطأ، تو این علم اشتباه بسیار زیاده. یه علم ظنیه، حدسیه، بسیاری از گزاره‌هاش یقینی نیست. بنده یه مفاهیمی رو میبینم، میشتم، تا حالا بر هممون اتفاق افتاده، یه کسی رو وصف میکنن، یک تصویری از او پیدا میکنیم، یعنی یک تصویرسازی ذهنی میکنیم. اولین بار که میبینیم گاهی اوقات احساس میکنیم اینی که میبینیم با آنچه در ذهن ما بود هیچ شباهتی به هم نداره. مثال از خودم عرض بکنم، ما بچه تر از الان که بودیم این قصه ظهر جمعه رو خیلی با دقت گوش میکنیم. اونا که نزدیک به سن حقیر هستن غالبا اینطوری، یعنی قصه ظهر جمعه یه حسی داشت برای ماها، گوش میکردیم. من تصویری که از این آقای رهگذر داشتم، اصلا وقتی اولین بار ایشون رو دیدم، حتی یک درصد با آنچه من در ذهنم ساختم شبیه نبود. یعنی من صدا شنیدم، تمام الان قیافش اینجوریه، مثلا صورتش، چشاش، مثلا یه تصویر اصلا یه جور دیگه، یعنی این آدمه هیچی شبیه اون نبود. این علم حصولیه. ما یه چیزی رو حتی میبینیم، یعنی فرض بفرمایید الان من انتهای جمعیت یه نفر رو نگاه میکنم، میگم این آقای حسینیه، بعد عینک میزنم اینم آقای حسنیه، درست ندیدم. اینقدر این علم توش گیر و گرفت هست. سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 36 اشاره میکنه به این نوع علم. میفرماید که و ما یتبع اکثرهم الا ظنا، بسیاری از انسانها از ظن و گمان خودشون تبعیت میکنن و این نوع تبعیت چه گرفتاری درست میکنه؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان و حدس و این علوم ناقص چیزی از حق به شما نمیده. ان الله علیم به ما یفعلون. خدا هم میدونه اینا چرا سراغ این نوع علم و این سبک علم میرن. اولین ویژگی علم حصولی اینه که خطا و اشتباه الا ماشاءالله توش هست. دو، برای علم حصولی ما یا باید خودمون به نوعی حواس فعالی داشته باشیم یا دیگرانی باشن که اینا رو به ما بدن.
پس راه کسبش اینه که یا آمادگی ذهنی داشته باشیم، خودمون ببینیم، بشنویم، لمس کنیم، یا کسانی باشن به ما آموزش بدن، معلم‌ها، مربی‌ها، اساتید، روحانیون، مبلغین، اونا به ما بگن. ویژگی دوم اینه که آمادگی کسب به این معنا میخواد. سوم، علم حصولی از علم حضوری پایین تره ولی مقدمه بر علم حضوری. خوب عنایت کنید، علم حصولی پایین تر از علم حضوریه ولی مقدمه بر اونه. از چه جهت مقدمه؟ به جهت زمانی. ما باید سراغ علوم حصولی بریم تا انشاءالله آماده علوم حضوری بشیم. کسی نمیتونه باب رو ببنده که من نه خودم علم حصولی کسب میکنم نه از دیگران میگه. این حتما حرف غلطیست. این نگاه به علم حصولی، یک، خطا درش راه داره. دو، یه آمادگی نیاز داره، چه به جهت حواس، چه به جهت آمادگی ذهنی که از دیگران بگیریم. و سه، مقدمه علم حضوریه. خب انواع چیاست؟ ما چند جور علم حصولی داریم؟ سه جور علم حصولی داریم که وای به حال اونایی که تو نوع اول و دوم موندن یا تو نوع سوم به آنچه باید برسن نرسیدن. یک، اولین نوع علم حصولی علوم مضر و حرامه. علم حصولی مضر، حرام. رفته میگم آقا چیکار میکنی؟ میگه دارم سحر یاد میگیرم. میگم برای چی؟ میگه مردم برای که بتونن بین هم اختلاف بندازن، مثلا زن و شوهر از هم جدا کنن، یه کاری بکنن، خوب پول میدن. مرحبا، سحر یاد میگیری که بری بین مردم اختلاف افکنی کنی و از این را پول در بیاری؟ این علم حرام و علم مضره. اگه هیچ، دور از شأن اعزه و سروران منه. دو، علم خونسا، علوم بیفایده، علکی. پیامبر عزیز و مهربانمون صلی الله علیه و آله و سلم، از این جای عبور میکردن، دیدن مردم دور یه نفر جمع شدن و خیلی مثلا با حالت تحسین به اون نگاه میکنند و حرف میزنن. سوال فرمودن که این فرد مثلا چی بلده، تخصصش چیه؟ گفتن یا رسول الله، این علم الانساب میدونه. یعنی الان یه نفر رو بهش نشون بدید همینجوری میره بالا تا جد اعلاش، همه رو هم حفظه. زید پسر عمرو بوده، پسر بکر بوده، پسر خالد بوده، پسر فلانی فلانی فلانی، میره تا مثلا میرسه به یه کسی در زمان مثلا حضرت نوح علیه السلام. بعد اون یکی رو میگیم همینجور میگه خیلی بلده. پیامبر فرمودن این علم فضله. فضل یعنی زیادی، علم زیادیه. فایده ای نداره. یه چیزایی رو میریم یاد میگیریم بیفایده. یه کار عرض کردم تو کلاس ها، بعضا مثلا میگیم شما تو چه حوزه‌ای داری کار میکنی؟ من 11 ساله دارم تحقیق میکنم تعداد اصحاب کهف چند تا بوده. حالا مثلا 4 تا باشن با 5 تا باشن چه فرق میکنه؟ انهم فتیتون آمنو بربهم وزدناهم هدا. یه سری جوان به خدا ایمان آوردن. نه، اگه 5 تا باشن من به نیت 5 تا نالبا خیلی به اینها اراده، ولی اگه 4 یا 6 باشن. قرآن جواب این آدم ها رو داده، میگه این کسایی که در مورد تعداد اصحاب کهف صحبت میکنن رجمن بالغیب میکنن، یه تیری تو تاریکی الکی میندازن. یه گروهی میگن 3 تا بودن رابع و هم کلب هم، یه گروهی میگن 4 تا بودن خامس و هم کلب، یه گروهی میگن 5 تا بودن سادس و هم کلب هم، 4 تا بودن پنجمی بودن مثلا حیوان همراهشون بوده. این الان به چه دردی میخوره؟ واقعا ما یه چیزی کسب میکنیم بعد قراره. سوم، علم نافع. سومین نوع علم حصولی علم نافعه. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. علم نافع علم حصولی خوبه. حل نخیر. علم نافع دو جوره، با عمل بدون عمل. اونایی که دارید درس میخونید خوب عنایت کنید. رفتیم علم نافع کسب کردیم. هر علمی برای جامعه نیازه. خب این علمی که کسب کردی رو الان به آموزه‌هاش عمل می‌کنی؟ یعنی فرض بفرمایید بنده پزشکی می‌خونم، دو تا منم معارف اسلامی بلدم. با آنچه که از معارف اسلامی فلان که پزشکی داری می‌خونی تا انشالله یه زمانی بشه بعد میگم چی کار باید بکنی. به این دو تا من معارف اسلامی که کسب کردی عامل هستی؟ نه. قرآن در مورد اونهایی که علمی دارند ولی استفاده نمی‌کنن، این علم به عمل نمی‌رسه. میفهمد مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. اونایی که تورات بهشون داده شد مکلف شدن بهش عمل بکنن ولی اینو به کار نبستن، حافظ تورات الان تورات از اول تا آخر میخونه ولی عمل نمیکنه. که مثل الحمار، حکایت اینا حکایت چارپاس، یحمل و اسفارا، یه چیزایی رو داره هم میکنه که تابار گوشتن رو پشتش ولی چی میفهمه. الان شما سوار یه چارپا الماس بکنید یا مثلا یونجه، اون حیوان تغییری درش ایجاد میشه، مثلا الماس میکنیم لبخند میزنه، یونجه میذاریم اخ میکنه، او بار میبرون نمیفهمه که بنده رفتم 50 تا کتاب خوندم 100 تا کتاب، حالا بروندادش کو؟ تو عملت، تو رفتارت، تو تعاملت با دیگران، تو گفتارت کو؟ هیچ. علمو جمع کردم شدم چی؟ که مثل الحمار، همچی جمع کردم بار میبرم. نه بروندادش کو؟ یه عده بدون عملن. امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 107 نهج البلاغه یه اشاره به این نوع آدم ها میکنه که یه چیزی رو به عنوان علم کسب کردن، دریغ است عمل. در حکمت 107 حضرت میفرمان رب عالم قد قتله جهله، چقدر علمایی که جهلشون رو مگه میشه؟ خوب عنایت کنید، جهل بعضی وقتا در مقابل علمه، بعضی وقتا در مقابل عقله. ممکنه من عالم باشم ولی عاقل نباشم. کسی که علم داره عمل نمیکنه عالمه ولی عاقل نی. رب عالمین، چه بسیار عالمی قد قتله جهلو، که جهلش او رو از بین برد. و علمه معه، در حالی که علمش همراهشه، لا ینفعو، به دردش نمیخوره. علم داره، راه استفاده از علم خودشو بلد نیست، نمیدونی علم چه جوری کار بنده. بعضی از آدما خوب عنایت کنید، علم نافع دارن کسب میکنن ولی به کار نمیبندن. اینا نوع اولن، سوء استفاده نمیکنه، سوء استفاده نمیکنه، به کار نمیبندم ولی سوء استفاده ام نه. این میشه کمثل الحمار. یه عده به کار نمیبندن ولی سوء استفاده میکنن. مثال اینا کیه؟ حسن صباح. حسن صباح با یکی از نزدیکانش سوار کشتی میشن، دریا طوفانی میشه. حسن صباح رو میکنه به مردم، میگه ای مردم، خیلی آدم دغلیه، ای مردم به من وحی شد که ما از این طوفان نجات پیدا میکنیم. رفیقش این نگاهی میکنه میگه مثلا فلانی، من که تو رو میشناسم این دغلکاری، خب الان مثلا نجات پیدا نکنیم رسوا میشی، آبرود میره فلان. حسن صباح میگه مرد حسابی، از دو حال خارج نیست، یا ما نجات پیدا میکنیم، من این خبر رو دادم، این میشه کرامت من، همین میگن دیدی درست گفت حسن صباح، کلی آدم جمع میشه دور من. اگر هم نجات پیدا نکنیم که همه میمیریم، کسی باقی نمیمونه که خبر بده من هم چیزی گفتم. رفیقش نگاه میکنه میگن بعضی شیطون رو درس میدن اینه. میگه راست میگی، تا حالا میگه ما نجات به من وحی شده نجات پیدا میکنیم، نجات پیدا کردیم، همه میگن حاج حسن آقای صباح فرمودن نجات پیدا میکنیم، نجات پیدا نکردیم خب همه مردیم، کسی نیست خبر ببره که، باشه حالا خبر ببره تو که مردی که. علم نافع کسب میکنه، عمل نمیکنه، سوء استفاده میکنه، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اما یکی علم نافع کسب میکنه و بهش عمل میکنه. بسیاری از شما عزیزان که اینجا تشریف دارید مصداق اینید. از کجا بفهمیم که آیا ما مصداق کسانی هستیم که علم حصولی نافع کسب میکنیم و عاملیم؟ اگر هر کدوم از ما در رشته‌ای که داریم میخونیم توان و مهارت کسب میکنیم، سه تا نکته داشته باشیم تمامه. اگر علم حصولی شما زمینش همراه با خلوص در سه تا چیز باشه، یک نیت انتخاب، دو مسیر کسب، سه نحوه بکارگیری، تمامه. اگر علم حصولی که دارید کسب میکنید، دانشجویان و طلاب عزیز یا کسایی که در حوزه دارن مهارت کسب میکنن، اگر علم حصولی که دارید کسب میکنید با سه تا ویژگی همراه باشید، اخلاص در یک، نیت انتخاب. برای چی پزشکی انتخاب کردی؟ میگن پول تو پزشکی. هیچ. برای چی پزشکی انتخاب کردی؟ انقدر داریم که نجات جان مؤمن ثواب داره، پول میاد خودش، تو به سمت اون نرو، تو نیتت این قرار بود خود به خود میاد. دو، نه مسیر کسبمون، در مسیر کسب علم اینطوریم، خالصیم، مخلصیم، خدای ناکرده دغلی تو کار ما نیست، پایان های بدیم این بنویسه، تو امتحان فلان کار رو بکنیم، فلان جا یاد نگیریم، فردا جان مردم دست تو، تو تیغ و یه ذره این ورتر بکنی جان یه انسان از بین رفته. سه، نحوه بکارگیری، فردا که به یه جایگاهی رسیدی از این علم چطور میخوای استفاده بکنی؟ این سوال رو جواب بده. پزشک بود خیلی مبرز از اینهایی که مثلا میگن پنجه طلایی و فلان اینها، ولی تا پول نمیگرفت عمل نمیکرد. تو بیمارستان بود، اومدن گفتن آقا یه جوانی را آوردن بیهوشه. گفت خب، گفتن خیلی خون ریزی کرده، شما سری بیا و عملش کن. گفت من تا پول نگیرم عمل؟ گفتن بابا خیلی جوان رعنای خیلی خوش قیافه است فلان، شما عمل کنی میمونه، خب بعدش حالا خانواده‌اش اینا پول میده. گفت من تا پول نگیرم عمل نمیکنم. اومدن بالا سر کاری نمیتونن بکنن، بچه از دنیا رفت. پزشک اومد رفت، چه دید؟ تنها پسر خودشه. خب پزشک شدی که از مردم پول بگیری بعد عمل کنی؟ تو عهدنامه پزشکی خوندی؟ شما ادامه دهنده اون پزشکایی هستید که بیرون اتاقشون یه بطری میذاشتن که هر کی میخواد بیاد داخل هر چی داره بندازه داخل اون، بعد در بطری نوشابه و اینها رو یه سری 10-15 تا کنارش میذاشتن که کسی اگه پول نداره دون از اینا برداره بندازه داخل اون، صدا بده وارد مطب میشه خجالت نکشه. ما ذریه این آدماییم؟ تا کسی پول نده عمل نمیکنیم؟ آره، ما وکیل میشیم به طرف میگیم نصف زمین تو باید بدی تا برات وکالت کنم. ما مهندس میشیم از بالا و پایین کار میزنیم که بیشتر بخوریم، بعد هی میگیم زندگیامون یه جوریه، بچه‌هامون یه جوریان، خانواده‌هامون یه جوریه، دلمون خوش نی، توقع داریم خوش بشه با این کاری که امسال من میکنیم. این علم حصولیه، نوع اول. پس علم حصولی اگر با نیت اخلاص، اگر با اخلاص در سه تا چیز که عرض کردم همراه شد، این میشه مقدمه علم حضوری. اما علم حضوری تعریفش، ویژگی ها و ابعادش. علم حضوری چیه؟ اون علمی که عنوان از امام صادق علیه السلام میخواد و حضرت میگن این علم با کلاس و درس و اینا به دست نمیاد، این نوریه که خدا میده، اگه اونو میخوای یه اقتضاعاتی داره. اون چیه؟ تعریف علم حضوری اینه: آگاهی و درک ذات و حقیقت اشیا. چجوری؟ بدون واسطه. اگر ما ذات اشیا رو بدون واسطه درک بکنیم، این میشه علم حضوری. یه دوتا آیه عرض بکنم که مفهوم مشخص شه. اول، علم خداوند نسبت به مخلوقات خودش. خدا نسبت به مخلوقاتش علم حصولی داره، یعنی یک تصویری از اون مخلوقات در ذهن خداوند هست. نه خیر، علم خداوند به مخلوقات، سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 16، خداوند میفرماید قل اتعلمون الله بدینکم، میخواید به خدا بگید دین شما چیه و دینداریتون رو به خدا خبر بدین، خدا اطلاع نداره؟ والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم. آنچه در آسمان ها و زمین میگذره اینا همه در محضر خدا نمیبینه که بفهمه، خدا اینا رو میدونه. رفته بودن جنگ موته، پیامبر در مدینه بودن، میفهمیدن عبدالله ابن رواحه الان اینجوری شد، الان عبدالله ابن جعفر، الان زید ابن حارثه، یعنی پیغمبر تو مدینه نشسته واقعه جلوی چششه، نه اینکه اونا باید از جنگ برگردن تعریف بکنن. علم حضوری یعنی علمی که در وجود ماست، کسب نمیشه. انسان ها هم چنین علمی دارن. سوره مبارکه انفطار آیه شریفه 5، خداوند میفرماید که علمت نفس ما قدمت و اخرت، هر کسی میدونه چی فرستاده و چی نگه داشته. الان هر کدوم از ما که اینجا نشستیم، اگر کسی بپرسه وضعیتمون تو انجام واجب و ترک حرام چیه، 5 ثانیه چشامونو ببندیم، به طور کامل اشراف داریم که چقدر واجب انجام میدم، چقدر حرام ترک میکنم. نیازیست از کسی بپرسیم، بعد از کسی برای ما توضیح. ما بریم خدمت مثلا فرزند حاج آقای جاودان حفظه الله، حاج آقا به من نگاه کنین بگین الان من مثلا چیم. نمیخواد بری پیش حاج آقای جاودان، چشاتو ببند خود حاج آقای جاودانی. میفهمی؟ انسان به نفس خودش آگاهه، ولو القا معاذیره، ولو سر تمام عالمو کلا بذاره، سر خودش و خدا رو نمیتونه کلا بذاره. یعنی من الان جلوی شما خیلی حالت معنوی به خودم بگیرم، خودم که میدونم چیم. بل الانسانو علا نفسهی بصیره، خودم میدونم. این علم حضوریه، علمی که از درون آگاهی ما نسبت به ذات اشیا بدون واسطه است، کسی اونو به ما نمیده، درک ماست و خدا عنایت میکنه، این میشه علم حضوری. ویژگی های علم حضوری چیه؟ چون خود معلوم پیش علم حضوری، خود معلوم پیش عالم هست و علم حضوری محقق میشه، امکان اشتباه نداره، امکان نداره انسان تو علم حضوری اشتباه بکنه. الان شما ممکنه در مورد اینکه اینجا هستید اشتباه بکنید، الان یه نفر وارد بشه به یکی از شما عزیزان بگه شما الان در این محفل نیستید، هر چه قدم او بگه قسم میخورم به خدا، میگه آقا هستم، بودن خودم رو که مطمئنم. که علم حضوری اشتباه بردار نیست. اگر کسی به این علم برسه تمومه، اون علم حضوری قطعی بلا اشتباه. یه فردی از مقابل حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام و یارانشون میگذشت. این فرد گویا هیزم شکن بود، مثلا تبری رو دوشش بود و مثلا یه چیزایی که باید هیزم هایی که میشکنه رو اینجوری قرار بده داخلش، داشت راه میره، یه نونی هم دستش بود میخورد، خیلی خوشحال بود، یعنی مثلا با چهره خندان. اینا حضرت عیسی علیه السلام یارانشون نشستن، این همجور رد شد. حضرت فرمودن این ساعتی بیش زنده نخواهد موند، این یک ساعت دیگه مرگش فرا میرسه. این رفت و مثلا چند ساعت بعد برگشت، همچنان یاران عزیزان نشسته بودن، حضرت برای اینا صحبت میگه. این برگشت یه بار هیزم بزرگی هم رو پشتش و خوشحال و خندون اومد رد شه. یاران حضرت به حضرت عیسی علیه السلام گفتن آقا مگه نفرمودید این یک ساعت دیگه از دنیا میره، که زنده سر حال داره میاد. حضرت بهش اشاره کردن بیا، اومد جلو، گفتن بار هیزم تو باز کن. بار رو باز کرد، اومد یه مار سیاه سمی لای هیزما بود که اون مار وقتی میزد مثلا اونجا همه بودن در لحظه طرفو میکشه. حضرت عیسی علیه السلام فرمودن این مار قرار بود اینو بزنه که گفتم یک ساعت بعد میمیره، اما الان لای هیزماست و نزده، یه دلیلی داره. به هیزم شکن گفتن از اینجا که خارج شدی تا برگشتی غیر هیزم شکستن چیکار کردی؟ گفت صبح که داشتم میرفتم منو دیدین، یه نونی دستم بود میخوردم. گفتن آره. گفت یکم رفتم دیدم یارو فرنگسه فقیر، نگاه کرد گفتم از این نون میخوای؟ گفت آره. گفت نصف کردم بقیه شدم اون خورد. گفت خدا بهت عمر با عزت بده، دعایی کرد. حضرت گفتن پس اون قطعی بود، انفاق کرد، خدا بلا رو رد کرد و درست کرد. انفاق کرد، خدا درستش کرد. اینقدر بلا از سر ما میگذره که اصلا خبردارم نمیشیم. با یه انفاقی، با یه دل خوشحال کردنی، با یه لطفی، با تحویل گرفتن یه بچه یتیمی، با محبت کردن به کودکان و کهنسالانمون. علم حضوری اشتباه بر نمیداره. دو، بر علم حصولی مقدمه و این تقدم، تقدم رتبیه. یعنی این مقدم بودنش به جهت اهمیته. ما باید دنبال علم حضوری باشیم. دانشگاه میریم، حوزه میریم، کلاس میریم، دور، باید دنبال علم حضوری باشیم که بعد اشاره خواهم کرد. سوالی بپرسم، تا حالا فکر کردید چرا به امیرالمؤمنین میگن امیرالمؤمنین؟ وجه تسمیه امیرالمؤمنین چیه؟ خب میدونید در زمان حیات پیامبر عزیزمون جبرائیل سلام الله علیه نازل شد، به پیامبر گفته که یا رسول الله به مؤمنین ابلاغ کن سلموا علی علی به امرت المؤمنین، همه از امروز به علی باید بگن یا امیرالمؤمنین، یا ابوالحسن و یا علی ابن ابی طالب نداریم، خودتو پیامبر در زمان حیاتت به علی ابن ابی طالب باید بگی یا امیرالمؤمنین. خب وجه تسمیهش به نظرتون چیه؟ اهمیت علم حضوری رو ببینید. احمد ابن عمرو میگه سألت ابوالحسن علیه السلام، از امام رضا سلام الله علیه سوال کردم لم سمی امیر المؤمنین علیه السلام، برای چی به علی ابن ابی طالب میگن امیر المؤمنین، چرا حضرت به این عنوان نامیده شدن؟ میگه امام رضا علیه السلام فرمودن قال لأنه یمیرهم العلم، چون او با علم مؤمنین رو اطعام میکنه. بعد فرمودن که اما سمعت فی کتاب الله و نمیر و اهلنا. وقتی برادران حضرت یوسف علیه السلام اومدن از مصر، دفعه اول که رفتن و با بار برگشتن و حضرت گفت دفعه بعد که میان داداشتونم بیاریم، اون داداش دیگه‌تونم بیارید، اینا به پدرشون گفتن پدر ببین، هم به ما بار خوب داد، هم این که پولامون رو داخل کیسه هامون گذاشته، بذار ما دوباره بریم بنیامین هم ببریم. نمیر و اهلنا، نمیر و یعنی نطعم و اهلنا، امیر المؤمنین یعنی مطعم المؤمنین. امیر المؤمنین یه معنای امیر امر کننده است، یه معنای امیر مطعمه. امیر المؤمنین مطعم المؤمنینه، مؤمنین رو اطعام میکنه با چی؟ به علمه. امیر المؤمنین کارش اطعام مؤمنین با علمشه. ولی از ما تو همه معصومین بیشترین احادیثی که داریم از کیه؟ از امیر المؤمنینه. احادیث امام صادق علیه السلام مفصلن ها، ولی تعدادشون از روایات امیر المؤمنین کمتره، اینقدری که احصا شده. امیر المؤمنین مطعم المؤمنین در علمه، اینقدر علم حضوری مهمه و اینقدر مهمه که علم ما به علم کاغذ و دفتر و مدرسه و کلاس منحصر نشه، چون اون علم لازمه ولی کافی نیست. ابعاد این علم چیاست تا ما کم کم بریم به سمتش؟ هشت نکته رو در باب ابعاد علم حضوری عرض میکنه. یک، علم حضوری محتاج دو تا چیزه. خب الان سوال اینه که خب ما دانشگاه میریم، حوزه میریم، علومی کسب میکنیم، چیکار بکنیم به علم حضوری، اون علمی که امام صادق علیه السلام میده برسیم؟ دو تا پیش نیاز و دو مقدمه داره. یک، علم حصولی. از علم حصولی غفلت نکنید. از این که پزشکی میخونید، دندون پزشکی میخونید، نمیدونم رشته های مثلا ریاضی، مهندسی، هر چی، علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد، هنر، هر چی، اینا مقدمه است. اگر به علم با اون سه شرطی که عرض کردم نگاه بکنید، قطعا اون علم مقدمه علم حضوری میشه. خدا قلب انسان رو آماده پذیرش علوم بعدی میکنه. اما مقدمه دوم که مهمتره، معرفت و التزامه. علم حضوری از کجا میاد؟ از معرفت ما و التزام ما. ساده ساده سادهش، علم حضوری محصول انجام واجبات و ترک محرمات. همین، ما واجب انجام بدیم، حرام رو ترک بکنیم، آروم آروم خدا آنچه لازمه به ذهن ما میندازه. و این لزوماً به علوم معمولاً وابسته نیست. مقام اعظم رهبری حفظه الله میگن وقتی که ما تو ایران شهر تبعید بودیم، رفقایی داشتیم، دوستانی بودن از این شهرهای اطراف میومدن به من سر میزدن. خب رویه ایشون هم که مثلا سفر سیستان دیدیم، رفته بودن سیستان ایام رهبری، خیلی سال قبل بود. بعد این بزرگان سیستان میومدن، یه پیرمردی میومد، آقا میگفتن چطوری مثلا ملا فلانی و فلانی چجوره، تعجب میشن کجا یادتونه من اسمم چی بود، بعد اون فلانی را کجا یادتونه. آقا تو همین روی روابط عمومی قوی اون موقع میگن ما رفقایی پیدا کرده بودیم. دقت کنید، علم حضوری ربطی لزوماً به این علومی که ما یاد میگیریم نداره. میفرمایند که یه راننده‌ای بود، این میومد ایران شهر به ما سر میزد، رفاقت داشتیم، اون لطف داشت، منم به او علاقمند بودم. این به من میگفتش که روحانی شهرمون، روحانی بزرگ شهرمون. برگشته گفته شما چرا اسم پیغمبر میاد یه دونه صلوات میفرستید، اسم امام میاد سه تا صلوات میفرستید، آقا یعنی چی؟ روحانی شهرشون شبهه کرده. این راننده با آقا میگه من مگرشم بهش گفتم مرد حسابی، هر وقت که اسلام پیروز شد و ما پرچم اسلام رو کوبیدیم وسط این کره خاکی انشالله، اون موقع دیگه برای امام یه دونه صلوات هم نمیفرستیم. الان صلوات نماد مبارزه است. ما اگه برای امام سه تا صلوات میفرستیم، برای پیغمبر یه دونه، برای اینی که اونی که الان باید بیاد بالا کیه؟ امامه. اونی که الان دشمن داره امامه. اونی که الان پرچم انقلاب دستشه امامه. باشم، مگه ما تو صلوات میگیم، حالا این عبارت بنده از اضافه میکنم، مگه ما میگیم اللهم صل علی خمینی و آل خمینی؟ خب تو صلوات ما برای کی دعا میکنیم؟ برای پیامبر و اهل بیت پیامبر. آقا میگن راننده ماشین جز خواص علم حضوری داره، روحانی شهره حالیش نمیشه، روحانی بزرگ اون شهره. بعد شبهه میندازه که بله یک صلوات بعد سه تا صلوات صلوات برای کی میفرستیم؟ این شهید عزیزی که ما در محضر او هستیم و انشالله دعاگوی ما باشه پنجشنبه که رفتیم بهشت زهرا نزدیک مزار ایشون برنامه داشتیم روز پنجشنبه، عکس جدیدی از شهید پالیزوانی رو توی اون قاب بالا سر مزار ایشون نصب کرده بودن. روی پشت مزار، یعنی رو به مزار پشت مزار بود. این پیشونی بندی که شهید پالیزوانی بسته بودن روش نوشته بود لبیک یا خمینی. همسرشون فرمودن که این یه حکایتی داره. گفتن چیه؟ گفتن که آقا مرتضی تو جبهه می‌خواستن برن برای عملیاتی چیزی، سربندا رو دادن همه یا حسین می‌بسن. گفتن روزا یا حسین است. گفت یا حسین نگه یا لبیک یا خمینی بدین. الان اونی که دشمن داره، اونی که باید بیاد بالا کیه؟ اینه. امام حسین رو همه قبول دارن. الان امام خمینی رو باید بالا آورد. امام خمینی بالا میاریم، امام حسین کنار نمیذاریم. امام خمینی میاریم بالا که داره امام حسین رو بالا میاره. رضا پیشونیبندی که عکسش بالا سر مزار بود روش نوشته بود لبیک یا خمینی. نمیفهمه. ظاهرا علم داره، ظاهرا حوزه رفته، ظاهرا کتاب خونده، ظاهرا دانشگاه رفته، نمیفهمه. ولی میبینی یه پیرمرد سواد خوندن نوشتن نداره، میفهمه. این اون علمیه که خدا به قلب میندازه. این بعد عرض میکنم خیلی ربطی به مغز نداره. یک، راه کسب علم حضوری، علم حصولی به علاوه معرفت و التزام. یک، بدانیم. دو، عمل بکنیم. انجام واجب ترک حرام دلو باز میکنه. بعد میبینیم داریم میفهمیم. بعد دوم، اهمیت این علم حضوری چیه؟ اصلا خدا این عالم رو کسب کرده که ما به اون علم برسیم. از کجا میگید؟ سوره مبارکه طلاق آیه شریفه 12. در این آیه شریفه خداوند یه بعد دیگری از ابعاد خلقت رو مورد اشاره قرار میدن. خداوند میفرماید که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. خداوند 7 آسمان آفرید و 7 زمین. یتنزل الامر بینهن. امر الهی بین آسمان و زمین نازل میشه. خوب عنایت کنید، اینا برای چیه؟ آسمان و زمین، خدا اینا رو برای چی خلق کردی؟ لتعلمو، که علم پیدا کنید. ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. هدف آفرینش این بوده که ما علم پیدا بکنیم، ما آگاه بشیم. کدوم علم؟ بریم لیسانس و فوق لیسانس بگیریم، بریم حجت الاسلام یا حجت الاسلام بر مسلمین بشیم؟ نه خیر، علم پیدا بکنیم که قادر علی الاطلاق در این عالم کیه؟ خداست و خدا به همه چی احاطه داره. بفهمیم عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنیم. اینقدر علم حضوری مهمه که خداوند میفرماید که هدف آفرینش این بوده. ولذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند ثمره العلم معرفت الله. ثمره علم باید معرفت الهی باشه. اگه نیست یعنی علمی، یعنی لفظه. هم چهار تا کلمه است یاد گرفتیم یا قیافه درست کردیم و برو بیای برای خودمون که پشتش هیچ مایه‌ای نیست. نکته سوم و بعد سوم، اولین معلم خود خداوند متعالی است. چرا؟ تا اهمیت علم آشکار بشه. وقتی پدر ما حضرت آدم علیه السلام خلق شد، خب ملائک نکتهشون این بود که قالو، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خب ما داریم تو رو تسبیح میگیم، یه موجودی خلق میکنی خونریزی میکنه، فساد میکنه. خداوند فرمود اعلم و ما لا تعلم، من چیزی میدونم شما نمیدونید. همینجا آیه 31 سوره مبارکه بقره خداوند فرمود بعلم آدم الاسماء کلها. اسامی رو به آدم آموزش دادم، خودم علم، خودم. ثم عرضهم علی الملائکه، او رو به ملائکه عرضه کردم فقال ام به اونی به اسماها. حالا بگو اهمیت علم حضوری تا کجاست؟ خدا خودش اینها رو به قلب آدم منتقل کرد. بعد چهارم، ابزار تعلیم چیه؟ خدا با چی این تعلیم رو میده؟ برگردم سر مقدمه‌ای که عرض کردم. چرا خدا گفت علم نور؟ دعایه رو خوب عنایت بکنید، یه بهره تفسیری هم امروز انشالله از محضر قرآن کریم ببرید. در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 15 میفرماید که یا اهل الکتاب، ای نصارا و ای یهود، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. پیامبری که ما فرستادیم، پیامبر خاتم، بسیاری از اون چیزهایی که شما از تورات و انجیل مخفی میکردید و داره بر شما تبیین میکنه. و یعفو عن کثیر، و بسیار از خطاهای قبلی شما عفو خواهد شد اگر دست بردارید و ایمان بیارید، عنایت کنید. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از جانب خدا نور و یک کتاب آشکاری برای شما اومده. خداوند میگه اینی که من دادم، این تعالیم، اینا نورن. آیه بعد، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خداوند به واسطه این نور و کتاب چیکار میکنه؟ هر کیو که دنبال هدایت باشه به راه‌های هدایت و سلامت خداوند رهنمون میشه. و یخرجهم من الظلمات الى النور. نکته اینجاست، چیزی که من فرستادم نوره، شما رو خارج میکنه از ظلمات به سمت نور. دو تا نور اینجا داریم، نور اول با نور دوم فرق میکنه. یه نوری رو میفرستم تحت عنوان کتاب الهی، آموزه های الهی، تعالیم الهی، که شما با اون علم از ظلمات و تاریکی در بیایید، وارد نور بشید، وارد هدایت بشید. این علم نورانی است که شما رو به هدایت میرسونه، نه علوم من درآوردی امثال حقیر. خب نکته پنجم، بعد پنجم، شرط تعلیم عام الهی چیه؟ اگر که ما بخوایم به تعلیم الهی معلم بشیم، اگر بخوایم خدا ما را آموزش بده چی کار بکنیم؟ سوره معرکه بقره آیه شریفه 282، طولانی ترین آیه قرآن کریم، در انتهای آیه میفرماید که واتقوا الله، چه بکنید؟ تقوا بورزید. و یعلمکم الله، خدا خود شما رو تعلیم میده. تقوا بورزین، معلم شما خداست. تموم شد رفت. و الله به کل شیء علیم. شرط استفاده از تعلیم عام الهی تقواست و لاقه. خدا میگه من خودم میخوام معلمت بشم، فقط تو تقوا بورز، این ور اون ور نزن. خدا یعنی لازم بشه چیزی مثلا نشون اینا هم میدیم ما خیالمون راحت بشه. یکی از بزرگترین و به نظر برخی بزرگترین عارف ما به جهت کار و زحمت و تربیت شاگرد، مرحوم آیت الله العظما ملا حسین قلی همدانی اعلی الله مقامه و شریفه، این عالم وارسته بیش از 300 تا شاگرد داشته. یکیش مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، یکیش مرحوم میرزا محمد بهاری. 300 تا عارف تربیت کرده ها، 300 تا. مرحوم ملا حسین قلی همدانی وقتی که رفت برای سلوک 22 سال ریاضت کشید، 22 سال تسکیه کرد. تسکیه اوناها که یاری میدیدی چند سال سنگ میذارن تو دهنشون که حرف نزنن، که مبادا حرف بی خودی نگفته باشن. 22 سال ریاضت کشید، هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ. یه روزی ایشون بعد از 22 سال اومد حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، میگه گوشه‌ای نشستم رو کردم به مثلا اون بارگاه امیرالمؤمنین، گفتم یا امیرالمؤمنین، من طلبه شما، سرباز شما، 22 ساله که مشغول ریاضت و خودنگهداری و اینا، بالاخره هیچ اتفاقی نیفتاد، چشم باز نشود فلان. ایشون میگه همینطور که نشسته بودم و رو به بارگاه امیرالمؤمنین داشتم به نوعی گلایه میکردم، یه پرنده اومد به فاصله کوتاهی نسبت به من نشست، یعنی انقدر نزدیک نشست که حواس من پرت این شد. نگاه کردم دیدم یه تیک نون نزدیک من افتاده بوده، این پرنده از بالا دیدی کبوتر بود، اومد نشست کنار این نون، با نوکش شروع کرد محکم زدن به این، زد زد زد، این نون خیلی سفت بود، نشکست، بلند شد رفت. و منم دیگه حواسم از این برگشت، اومدم نگاه کنم به بارگاه، چند لحظه دوباره این برگشت، نشست کنار نون، شروع کرد دوباره نک زدن به این نون، زد زد زد، باز نشکست. 15 مرتبه این اتفاق تکرار شد، یعنی این پرنده رفت اومد. حالا شاید مثلا میره با نوکش آب می آورد رو این میریخ، کاری میکرد، دفعه 15 نون شکست و این خورد اومد چند سری، این رو که شکست خورد کرد میومد خورد میبرد، حالا یا میبرد مثلا برای بچه‌هاش. یعنی مرحوم ملا حسین قلی میگه خدا قشنگ به من نشون داد یاد بگیر. هی رفت اومد، رفت اومد، رفت اومد. بیا بشین
هر وقت وقتش بشه خودمون بهت میدیم و میگیم. بذاری وقت ازشون پرسیدن شما خدمت امام زمان رسیدید؟ فرمودن نه. حالا من اون حکمت جمع نمیدونه، فرمودن نه. 300 تا شاگرد تربیت کرده، صبر کن، تقوا بورز، اون جایی که لازم بشه خودم بهت میرسونم. نکته ششم در علم حضوری، اثر عام تعلیم الهیه. خداوند کیو تعلیم میده؟ همه شمایی که اینجا نشستید و سر سفره امام صادق علیه السلام اومدید، همه شما معلم به تعلیم الهی هستید. این وعده خداونده. این تعلیم الهی چجور اتفاق میفته؟ سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 53. در این آیه شریفه خداوند میفرماید که نسبت به کی؟ سنوریهم، به همه انسان ها، آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، هم تو آفاق و بیرون و خارج از وجود اونها، هم و فی انفسهم، سنوریهم آیاتنا، ما آیاتمون رو نشون میدیم تو خودشون هم، حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینا متوجه بشن که خدا حقه. اولا یکفه برب که انه علی کل شیء شهید، واقعا کافی نیست برای شما که خدا بر همه چیز شاهده. با یکی از خطبای معروف جلسه ای بودیم، جلسه که تموم شد من اومدم بیرون، ایشون گفت کجا میرید؟ گفتم فلان جا. گفت منم دارم میرم همونجا، با هم بریم. رفتیم و ایشون اون تو محفل سخنرانی کردن. به من فرمودن که چجور بود صحبت؟ گفتم خوب بود. گفتن یه جوری میگی خوب بود، همش خوب بود؟ گفتم همش خوب بود، یه نکته بود که خب من موافق نبودم. گفتن چی؟ گفتم شما فرمودید که خدا تو این عالم چیزی رو به کسی نشون نمیده. خدا نشونه میده. نشونه یعنی یه پیچی داره، باید بفهمی، ولی نشون نمیده. گفتم من موافق نیستم، خدا تو این عالم نشونم میده، فقط یه چشم میخواد که ببینه و بفهمه. یعنی یه چیزای انقدر واضحه و آشکاره، اینا دیگه پیچ نداره که من بگم نمیفهمم، کاملا واضحه، ولی میخوام بفهمم، آمادگی دارم برای فهمیدن. هفتمین نکته اثر خاصه. اثر عام تعلیم الهی اینه که همه انسان‌ها یه آیه. اثر خاص چیه؟ اثر خاص مال اوناییه که عالم به علم حضوری میشن. خداوند دو تا چیز به اینا میده. یک، خشیت. خشیت یعنی چی؟ سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 28 خداوند میفرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء، از میان بندگان خدا کی از خدا میترسه؟ علما. اثر تعلیم الهی به اونهایی که عالمن خشیته. از بین مردم اونایی از خدا میترسن که عالمن. عالمن نه که روحانیان یا استاد دانشگاه، نه، علم حضوری دارن. یک، تو خشیت نکته دوم اینه که این علما فقط از کی میترسن؟ از خداوند. سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 39 خداوند در اون آیه این آیه که عرض کردم رو کامل میکنه. میفرماید که الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، اونهایی که تبلیغ پیام‌های الهی میکنن و یخشونه، و از خدا میترسن. ولا يخشون احدا الا الله، از احدی غیر خدا نمیترسن. و کفا بالله حسیبا. این که اثر اول تعلیم الهی اینه که انسان عالم میشه، فقط علما از خدا میترسن. دو، این فقط علما فقط از خدا میترسن، از غیر خدا نمیترسن. چنین ایامی بود، مقام معظم رهبری میفرمایند که رفتم دیدن شهید مطهری، دیدم که یه قابی اونجا گذاشتن، خیلی زیبا تو اون قاب نوشتن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. آقای مطهری گفتن که آقای خامنه‌ای، این قاب رو همین دانشجوها آوردن برای روز معلم برای من، ولی من که مصداق این نیستم. آقا میگن، من به آقای مطهری گفتم نگید اینجور، حقیقتا مصداق این آیه شما هستید. تبلیغ آیات الهی میکنیم، از احدی هم جز خدا نمیترسیم. این اولین اثر خاصه. اثر دوم، خدا درجه میده به کسی که اهل علم حضوری باشه، او را قدم به قدم میبره بالا. تا کجا؟ سوره مبارکه مجادله آیه شریفه 11 میفهمد یا ایها الذین آمنوا، برسم اونجا که در آیه میخوام، یرفع الله الذین آمنوا منکم
مؤمنین از شما رفعت میگیرن و الذین اوتوا العلم درجات، به اهل علم درجه میدن. علم حضوری داشته باشی درجه به درجه میری بالا. تا کجا؟ تا جایی که در سوره مبارکه آل عمران نمیگه لهم درجات، میگه هم درجات، اینا خود درجه‌ن. و نکته آخر، علم حضوری در نظام جزا و پاداش مؤثره. عاملی که در قیامت با اون با ما برخورد میکنن درجه علم حضوری ماست. از کجا عرض میکنم؟ سوره مبارکه زمر آیه شریفه نهم. خداوند میفرماید که امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. کسی که نصف شب بلند میشه سجده میکنه، قیام میکنه، از قیامت میترسه و امید به رحمت خدا داره، با غیر او یکیه. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اونایی که به علم حضوری رسیدن، اونایی که یقین قلبی پیدا کردن با اونایی که پیدا نکردن یکیان. لذا اینجاست که میگیم علم حضوری با مغز کاری نداره، با قلب کار داره. آیت الله عظما سید جمال الدین هاشمی گلپایگانی رحمت الله علیه که همدرس آقای قاضی بودن و معروفن به جمال و سالکین، ایشون میفرمایند که از این خاطره رو علامه تهرانی نقل میکنن. میگن یک همدرسی داشتیم، از نوجوانی و جوانی با هم بودیم، هر دو رسیدیم به درجه اجتهاد. اهل شاهرود بود، گفت من دیگه میخوام برگردم شهرمون. میخواست بره، گفتم که فلانی خدا رو فراموش نکن. خیلی اون آسد جمال انسان عجیبی است اگر خاطراتشون رو خونده باشه. ایشون رفت شاهرود و یه مدتی با هم نامه نگاری داشتیم و دیگه نامه نداد. من گفتم حالا حتما گرفتاره فلان. مدتی گذشت و اینها، یه روز نشسته بودم، این کسی که خدمت میکرد منزل ما اومد، گفت یا آقای با شما کار داره. گفتم بفرمایید. یا آقای وارد شد و چون کچلواری محسنم نداشت و یه کلاه فرنگی هم سرش بود و وارد شد، جسارت میکنم او رو به چهره از میخوام خوک دیدم. خیلی احساس بدی پیدا کردم از اینکه وارد شد، همون قیافه شو دیدم. گفتم بفرمایید چه کار دارید؟ گفت شناختی؟ گفتم نه. گفت من همون همدرس شما هم که با هم مجتهد شدیم. گفتم قبح الله و چک، خدا زش کنه چهرتو، این چه هیکل و قیافه درست کردی؟ گفت بذار بگم، طولانیه. نشست. کسی که با آیت الله العظما سید جمال الدین هاشمی گفت با هم همدرس بودن، هم حجره بودن، هم مباحثه مجتهد شده، کت شلوار ریشی چی، یه کلاه فرنگی که اون موقع برای یه کسی که اصلا قابل قبول نبوده. گفتم چی شد؟ گفت رسیدم شاهرود، وقتی که رفتم خب مجتهد نجف برگشته شدیم محور شهر، مردم می اومدن می رفتن، هر حکم می دادیم حاکم نفس می کشید می اومد کسب اجازه می کرد. یه مدتی گذشت، یه روز گفتن حاکم می خواد بیاد شما رو ببینه، مثلا مفصل تر از همیشه. این اومد و خیلی عرض احترام کرد و هدایای آورد و فلان. من گفتم نه و اینا، ببرید نمی خوام و اینا. چند روز بعد ما رو دعوت کردن مثلا پیش حاکم. من رفتم و خیلی همه اکرام کردند و بزرگان شهر هم همه اومده بودن و غذا خوردیم. بعد غذا دیدم یه پچپچی تو جمع افتاده، یه حرف میزنه، این با اون حرف میزنه. گفتم چیزی شده؟ گفتن آقا ما تو مهمونیامون رسم داریم که بعدش بالاخره یک، به قولی که دوستان، دومی به خمره بزنیم و اینا، اما شما تشریف دارید و اینا، نگرانیم، حیا میکنیم. ایشون میگه من سوال کردم یعنی چی که مثلا دومی به خمره بزنیم؟ گفتم آره، مثلا یک طربی بشه، یک شرابی بنوشیم. گفتم شما غلط میکنید، حرام خدا رو میخواد انجام بدید. لعنت خدا، بلند شدم عصبانی، جلسه رو ترک کردم. هرچی حاکم دنبال من اومد اونم دور کردم. رفتم و فردا حاکم اومد پیش من و عذرخواهی و دست منو بوسید و خیلی گفت همه نادم شدن و فلان. منو مجدد دعوت کردن، مجدد دعوت کردن. این دفعه که رفتم یه شام بسیار لذیذی بود، بسیار. تمام که شد، باز دیدم چند نفر پچپچ میکنن. یکی شما شد گفت آقا شأن شما عجل، اما بعد این قضا واقعا یک شرابی میچسبه اینا، اگه اجازه بدین و فلان. گفتم که آقا من میرم، شما راحت باشید، دقت کنید سیرو. گفتم من میرم، شما راحت باشید. من رفتم و اینا شرابشون رو خوردن و فلان، ولی تا دو سه روز ذهنم مشغول بود، عجب غذایی خوردیم، خیلی خوشمزه بود. گذشت و دوباره منو دعوت کردن. این دفعه که رفتیم دوباره غذای لذیذتر و اینا خوردیم، پچپچ شروع نشد، یه خانومی و اومد دم در و یک ظرفی دستش، همجور سینی، چون ظرفی هست و کنارش مثلا لیوان و ایناست. گفتم چیه؟ گفتن ایشون شراب آورده. دیگه ببینید پله پله اجازه هم نگرفتن. این اومد و شروع کرد همجوری چرخون. من گفتم من کاری ندارم بخورین، ولی نشسته بودم. برای همه برد و اینجوری ریخ برداشتن و اومد واسه جلوی من. گفتم چه کار داری؟ گفت آقا بدون شما که نمیشه. گفتم برو، نمیخورم من اینا. بقیه گفتن آقا شما نخورید، ما نمینوشیم، عیش ما تیش میشه فلان، حتما شما باید بخورین بدون شما. این زنم هی ادا اطوار و فلان اینا. زن آمد، خب حالا بالاخره توبه میکنیم، این مؤمنین این همه درخواست میکنن. ریخت و من ورداشتم. باسه جمال میگه همین که شراب و سر کشیدم احساس کردم ایمان از قلبم رفت. یعنی بعد همه اون گناه ها فهمیدم که رفت. مدتی گذشت و حاکم من رو در یه جایی مسئولیت داد و مسئولیت رو گرفتم و مال حرام و عبا و عمامه و اینا رو گذاشتم کنار رو شدم این که میبینی. علم وقتی الهی نشد این میشه. نقطه مقابلش کیه؟ نقطه مقابل مرحوم میرزا جعفر کبودر آهنگیه، از عرفای کتومیه که خیلی اسمشو نشنیدین. او رو دعوت کردن مجلس عرازل که اذیتش بکنن. همه عرازل و اوباش نشستن، یکی از اینا گفتش که مثلا شراب بیارن. یه زنی جسارتن مثلا نیمه برهنه با ظرف شراب وارد شد جلو همه، گرفت خوردن و اومد جلوی مرحوم میرزا جعفر. ایشون هم سرش انداخت بود پایین و هیچی نمیگفت. هی اون زن اومد و ادا اطوار در آورد، یک حالتی مثل رقص به خودش گرفت و میخواست خودشو به ایشون بزنه که ایشون بیشتر اذیت شه. سر مرحوم میرزا جعفر پایین بود و ذکر میگفت. یه باری همین زن نیمه برهنه برگشت گفتش که گر خود نمیپسندی تغییر ده قضا را. شروع کرد مسخره کردن که خب اگه خوشت نمیاد یه کاری بکن. سرشو گرفت بالا، مرحوم میرزا جعفر گفت تغییر دادم. یک مرتبه اون زن جیغی زد، ظرف شراب رو پرت کرد، همینجور میگرده یه چیزی پیدا بکنه به پیچ دور خودش. یه پتوی اونجا بود، ورداش اینو پیچید دور خودش، جیغ زنان و گریه کنان از اونجا خارج شد و دیگه از اون زن کسی چیزی نشنید. عرازل و اوباش ظرفا رو انداختن، اومدن جلوی میرزا جعفر به عذرخواهی و فلان. در تاریخ اومده که تمام اونها به دست ایشون توبه کردن، آدم حسابی شدن. بعدن پرسن اون زن چی شد؟ میرزا جعفر گفت اون زن از اولیاء خدا شد، دیگه از اون نپرسید. علم اگر حضوری شد سر به زنگا ما رو نگه می‌داره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله. به ما گفتن امام مظلوم ما 4000 بنا به برخی نقل‌ها 12000 تا شاگرد داشته. اینا رو میشنویم از امام صادق علیه السلام، ولی کمتر کسی اینو میگه که یه روزی حضرت فرمودند که اشکو الالله عز و جل وحدتی و تقلقلی بین اهل المدینه. من به خدا شکایت میکنم از این که بین مردم مدینه تنها و غریبم. با 4000 شاگرد یا با 12000 شاگرد؟ بله، امام صادق علیه السلام غریب بود، غریب شهید شد و غریب به خاک سپرده شد. امروز مدینه اصلا خبری هست؟ اصلا کسی اونجا به سمت قبرستان بقی میره؟ امروز کسی از اونجا رد میشه قطره اشکی بریزه برای مظلومیت اون حضرت؟ کدوم مدینه رو عرض میکنم؟ یکی از یاران امام صادق علیه السلام میگه اومدم خدمت حضرت، حضرت نشسته بودن خرما میخوردن. وارد شدم سرشون رو گرفتن بالا، با روی خوش فرمودن که خوش آمدی، بفرما مثلا بشین شما خرما بخور. با قصه گفتم آقا نمیخورم، نمیتونم بخورم. آقا فرمودن چرا، بشین خرما بخور. گفتم آقا یه چیزی دیدم که خون خونم رو میخوره. گفتم چی شده؟ گفتم آقا تو راه که میومدم یه خانم مؤمنه ای رو این سربازهای منصور گرفتن، در حالی که همینجور کتک میزدن بردن به سمت دارالاماره که او رو زندانی کنن. گفتم چه کرده بود، چی شده بود؟ این میگه به حضرت عرضه داشتم که آقا این داشت میومد از جایی میومد حرکت میکرد تو خیابون، پاش به سنگی گرفت خورد زمین. همین که خورد زمین سرش رو گرفت بالا، گفت یا زهرا لعنت بر اونهایی که تو رو زدن و لعنت بر اونایی که تو رو کشتن. این عبارت رو دو سه نفر از این شرطه های حکومتی شنیدن، این زن رو گرفتن زیر مشت و لگد. این میگه امام صادق علیه السلام تا اینو شنیدن خرما رو گذاشتن شروع کردن گریه کردن. گفتم آقا نمیخواستم شما رو ناراحت کنم. فرمودن بلند شو بریم مسجد دعا کنیم که اون زن خلاصی پیدا کنه. یعنی امام صادق با 4000 تا شاگرد هیچ کسی رو نداره که حتی به او بگه بلند شو بریم مسجد دعا کنیم، مثل بی کسا. دستور داد منصور به حاکم مدینه که برید در خونه امام صادق رو آتیش بزنید. ملعون میگه اومدن در خونه رو آتیش زدن، آتیش خونه رو گرفت، وارد راه رو خونه شد. امام صادق پیر مرد شیخ الائمه، حضرت از خونه اومدن بیرون شروع کردن بین آتیش ها قدم زدن و میفرمودن که انا ابن اعراق الثرى، من پسر اسماعیلم. انا ابن ابراهیم خلیل الله، من پسر ابراهیمم، آتیش که منو نمی سوزونه. سوال کردن که آقا چرا اینقدر قصه دارین، چرا اینقدر مضطربید؟ اساس فهمودن نمی فهمید با اینکه در خونه رو آتیش بزنن من یاد چی میام. من عرض میکنم یا امام صادق، در خونه شما رو آتیش زدم اما همسرش کسی تو آتیش به در خونه شما لگد هم زد. گفتن شما رو بعد از اینکه در خونه رو آتیش زدن حرکت دادن، اما شما رو چه جوری حرکت دادن؟ مثل جدتون امیرالمومنین. امام صادق راه افتادن، پیرمرد، اونها سریع حرکت میکنن، حضرت به نفس یه جوونی باشه این اتفاق نمیفته، اما من یه جای دیگرم سراغ دارم، بعضی ها رو پشت اسبا و شتر راه حرکت میدادن، اینا نفس میزدن اینا رو میزدن.